بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در بحثی که ذیل سوره نساء آیه دوم تا ششم مرحوم علامه در المیزان این بحث رو که کیف ظهرت دعوت الاسلامیه بیان کردند، دو سه جلسه تا به حال در محضر این بحث بودیم و نکات مهمی رو که نسبت به مدعو و نفس دعوت و مدعوون الی چه مراحلی رو باید در دعوت اسلامی در نظر بگیریم به زیبایی بیان کردن و تتمه ای از این بحث باقی است که انشالله مهمم هست. امروز خلاصه در خدمت این بحث هستیم و انشالله به سرانجام برسد. در این بحثی که به عنوان قسمت سوم که مدعوون الیه بود، ایشون فرمودند که در این گاهی دعوت هست، گاهی ارشاد و اجراست که در دعوت ارشاد و اجرا به دنبالش میاد و گاهی دعوت سلبیه است و گاهی دعوت جهادیه است، یعنی گاهی جهاد است. دعوت که همون مراتب به اصطلاح قول احسن و جدال و برهان و اینها تو دعوت بود، بعدش تو مرتبه دعوت سلبیه مبارزه منفی بود، به طوری که ابتداءً به صورت مسالمت‌آمیز و بعداً اگر فایده نداشت به صورت قهرآمیز، منتها قهرآمیزش نه مسلحانه بلکه قطع ارتباط، یعنی به صورتی که اون مانع رو، دشمن رو قطع ارتباط کردن، رابطه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رو باهاش قطع کردن، که اینم یه نحوه از مبارزه است که میبینیم در دستورات اسلامی هم در مراتب مختلف گاهی کسانی که تخلف از جهاد میکردن، همراه پیغمبر نبودند، اینها بایکوت میشدن. این بایکوت شدن و تنها گذاشتنشون و اینکه روابط باهاشون قطع بشه در هدایتگری و اینکه اینها برگردن تأثیر بسزایی داشت، به طوری که خیلی از اینها به همین وسیله هدایت شدند و برگشتند و لذا نوع مبارزه قهرآمیز چه در درون امت اسلامی با منافقین، چه نسبت به افراد خارج از نگاه دینی و غیر مسلمانان در جایی که نمیخواد به نگاه قهرآمیز مسلحانه کشیده بشود، باز تو همین رابطه های سلبی، که این بحث سلبی از اون مباحثی است که کمتر ما روش کار کردیم و شاید پرفایده ترین اثرها تو همین جا دیده بشود. اون وقت البته در نهایت مرتبه سوم جهاد است که برای برداشتن مانع است، که حالا ایشون توضیح میده هیچگاه جهاد در اسلام برای اینکه کسی رو مسلمان بکنند واقع نشده، بلکه برای اینکه مانع رو، که کسانی که مانع می‌شدند از اینکه دعوت اسلام به دیگران برسد، مانع رو برمی‌داشتند. لذا اینکه گفتن اسلام دین شمشیر است که با شمشیر می‌خواد مسلمان بکند، به هیچ وجه این گونه نیست که اسلام با شمشیر کسی رو قهرن وادار به اسلام بکند، بلکه اگر در نهایت بعد از اون دو مرحله قبل لازم شد جهادی و قتالی، جهاد و قتال در راستای برداشتن مانع است. کسانی که مانعیت ایجاد میکنن، نمیگذارن دعوت به اصطلاح به دیگران برسد، نه برای اینکه شمشیر رو بالا سر بگیرن تا مسلمان شوند، نه، شمشیر رو به کار میگیرن تا مانعی که مانع رسیدن دعوت میشد رو به کار بگیرن. خب این مسائل رو قدریش رو بیان شد تا رسیدیم به این که به مسئله و اما دعوت و سلبیه، درسته تا همینجا بود دیگه؟ بله؟ یعنی تا اواسطش. بله بله، تو همین دعوت سلبیه که بیانش این بود که اعتزال مؤمنین نسبت به این که کافرین رو اونها رو در یه گوشه قرار بدن، دور اینها رو چکار بکنن؟ کافرین رو محاصره بکنن، نه به عنوان محاصره نظامی، محاصره سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. اعتزال المؤمنین الکافرین فی دینهم و اعمالهم، در رابطه با روابطشون، در رابطه با اعمالشون، و اینکه مجتمع اسلامی رو به گونه ای شکل بدن که با اونها ممزوج نباشد، قاطی نباشن. این جدا کردن تا اینکه فرهنگ شکل بگیرد، اون آداب و رسومی که تازه شروع شده شکل بگیرد، فرهنگ التقاطی محقق نشود، بحث بسیار خلاصه دقیق و عالی است که قسمتش در جلسه گذشته گذشت تا رسیدن به اینجایی که فرمودند که بله تا سوره شورا. بله، و قال تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. اینجا خطاب، ببینید اگر این ست به اصطلاح مرتبه بیان که دعوت به صورت قول حسن، جدال، برهان یه مرتبه بود، دعوت سلبی که به صورت ارتباطات سلبیه یه مرتبه، و جهاد این مرتبه سوم، اگر اینا رو خوب تفکیک کنیم اون وقت آیات جای خودش رو خوب پیدا میکند که هر آیه‌ای مربوط به کدام مرحله است و باید تو کدام مرحله به کار گرفته بشه. تفکیک بین اینها، نه اینکه همه رو یک جا دیدن، تکلیف امروز ما رو هم بهتر روشن میکند که ما در کدام مرتبه هستیم. ببینید مثلا امام رحمت الله علیه تو جریان انقلاب اسلامی، در جریان مبارزه با شاه، از مرتبه اول کمال استفاده رو کرد، در مرتبه دوم کمال استفاده رو از مرتبه دوم کرد، به طوری که وقتی منافقین در مثلا سالهای 48 49 50 و 50 و خورده ای مبارزه مسلحانه رو مثلا شروع کردند، امام وقتی رفتن پیش امام اجازه مبارزه مسلحانه رو از ایشون داشته باشن، امام موافقت با مبارزه مسلحانه تو اون مرتبه نکردن. لذا نگاهشون این بود در اون مرتبه به اصطلاح نگاه سلبی مؤثرتر است، لذا با نگاه سلبی مسئله رو جلو بردن. قبلش هم بحث خب جدال احسن و موعظه حسنه، اینها رو کاملا تو صحبت‌های امام نسبت به جریانات مختلف شدید، اون کسانی که وابستگان شاه بودن کاملا آشکار بود. حتی در مقابل ارتش امام موضع خصمانه نگرفت، بلکه هم موضع به اصطلاح موعظه حسنه گرفت در ابتدا، و بعد هم نگاه سلبی به این عنوان که ارتشیان جدا کنند به اصطلاح خودشون رو از جریان شاه و اون طاغوت، یعنی اونها رو هم به نگاه سلبی فراخوان. در نهایت این جریان که نزدیک پیروزی انقلاب بود، فرار سربازان رو، ارتشیان رو از ارتش، دیگه این ببینید تو اوج مبارزه سلبیه است، یعنی تو مبارزه سلبیه اینجور خواستن که اینها چکار بکنن؟ جدا کنن. و اوج این مسئله در وقتی بود که تو 19 بهمن همافرای مثلا نیرو هوایی آمدن جلوی امام، اون سلام نظامی به اصطلاح باشکوه را که باز هم مبارزه چی بود؟ سلبی بود، یعنی جدا کردن خودشون از اونها، مرزبندی، اعتزال، جدا شدن مؤمنین از کافرین. ما مبارزه سلبیه رو هنوز خلاصه قدرش رو و اون ارزشش رو شاید به کماله نتونستیم پیدا بکنیم، که وقتی امیر مؤمنان علیه السلام با خوارج میخواست درگیر بشه، 12,000 نفر از خوارج جلو امیر مؤمنان ایستاده بودن، اما با موعظه حسنه و بعدم رساندن موعظه حسنه به جریان سلبیه و کنارگیری، 8,000 نفر از اینها رو جدا کرد. اینا جدا شدن، نیامدن تو لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام، اما چی شدن؟ جدا شدن از اونها، هم 4,000 نفر از اونها باقی موندن. ما جریانات فتنه رو داشتیم که اگر برخورد موعظه حسن در ابتدا و بعد هم جریان سلبی در ادامه و انتها نبود، اون وقت اصلا جریان مقابله و دو قطبی کردن کشور به تقابل تام کشیده میشد و قطعا دشمن از این خوشنود میشد. اما اون جمعیت ابتدایی در فتنه کم کم با بیان آقا در بیان موعظه حسنه و جدال احسن و بعد هم مبارزه سلبی در حقیقت که جریان جدا کردن هر کسی از اختشاشگران خودش رو که یه مرز اختشاش رو ایجاد کردن که نشون دادن که اینا اختشاشگرا و جدا کردن بقیه خودشون رو از اختشاشگرا، یعنی ممکن بود یه عده‌ای هم انتقاد داشته باشن اما انتقاد و اختشاش متفاوت بود. این که منتقد مرز خودش رو از اختشاشگر جدا بکند. ببینید اینا جدا شدن مرزها اون جاهایی است که مبارزه سلبیه میتونه این رو شکل بده و جریانات ابهام رو در حقیقت روشن بکند، از ابهام خارج بکند. لذا عرض بنده این است تو جریان مبارزه سلبیه ما باید بیش از این کوشا باشیم در فهمش، شناختش و بعد از این هم تو فتنه های بعدی و همچنین تو جریانات جریان مقاومت و محور مقاومت ما بعد از این جریانات مختلفی برامون پیش خواهد آمد که گزینه اول جهاد و قتال نیست، بلکه گزینه نهایی ممکن است جهاد و قتال باشد. پس مبارزه اول ما، نگاه اول ما، اون به اصطلاح چی هستش؟ اون موعظه حسنه است که این خیلی خودش کار کرد دارد و نتیجه، و در بعد از او مبارزه سلبیه است که به نظر من دایره مبارزه سلبیه هنوز در اون به اصطلاح نگاه جنگ شناختی، چه مرتبه اول که موعظه حسنه است، چه مرتبه دوم که نگاه سلبی است، خوب هنوز جا نیفتاده، بلکه تو جنگ های شناختی بعد از این دو جایگاه به اصطلاح مقام بزرگی رو ایفا خواهند کرد. لذا اینکه ما بشناسیم مبارزه سلبی شرایطش چیه، مراتبش چی هستش، چه به اصطلاح ویژگی هایی دارد، چه قدرت هایی برش مترتب است، پله پله چگونه ممکن است خود این مبارزه سلبی اوج پیدا کند، اونم نباد یه دفعه آخرین مرتبه مبارزه سلبی رو ابتدا پیش بگیریم. ببینید اعتصاباتی که امام در آخرین مراحل زمان حکومت شاه اون چند ماه آخر پیش کشید از جمله مبارزات سلبیه بود که کارکنان شرکت نفت کار کردن؟ اعتصاب کردن. اما در این حال چون زمستون بود مردم رو یاری کردن که نفت و اینها برای مردم، اون موقع نفت خیلی ارزشمند بود چون عمده با نفت بود، به مردم برسه. اما در این حال رژیم رو فلج کردن، پایه اقتصادی رژیم رو با اعتصابات فلج کردن. ببینید این مبارزه سلبیه است که موجب پیروزی یه انقلاب عظیمی شد که این انقلاب عظیم به اصطلاح تمام اون توانی رو که استکبار تو منطقه به عنوان ژاندارم خودش، نگهبان خودش در منطقه ایران رو قرار داده بود و پهلوی رو قرار داده بود از بین برد. محاسبات دشمن رو امام با مبارزه سلبیه پیش به اصطلاح تونست غلبه بکند. یا الان مثلا ببینید همین دیروز در لبنان وقتی که مردم میبینن که اسرائیل میخواد تو اون مواضعی که داخل لبنان بود طبق مواعده و عهدی که داشت اونها رو خالی نکند، اونها رو تخلیه نکند، مردم به جای این که الان حزب الله دوباره دست به اسلحه ببرد تا بخواد با سلاح مقابله بکند با اینها و به دست اونها یه بهانه‌ای بدهد که با جوسازی بخوان دوباره حزب الله رو مقصر ببینن، با یه هجمه سیاسی یعنی حرکت عمومی مردم، شجاعت مردم حرکت کردن و جلوی تانک و توپ و اسلحه اونها با دست خالی زن و بچه و مرد و بزرگ و کوچک حرکت بکنن، اونها رو خل اصلاح کردن، نه خل اصلاح یعنی اسلحه‌شون رو بگیرن. اونها در مقابل این حرکت هیچ تدارکی نداشتن، هیچ نمیتونستن عکس العملی. چند تا تیر انداختن ابتدا، چند نفر رو شهید کردن، عده‌ای رو مجروح کردن، اما دیدن با یه همچین حرکت سلبی نمیتونن مقاومت بکنن. این حرکت سلبی بود در مقابل حرکت نظامی دشمن. ببینید چقدر کارایی دارد. مجبور شدن عقب نشستن، یعنی با تانک دنبال مردم کردن، دیدن این مردم فرار نمیکنن، با تانک تیراندازی کردن به سمت مردم، دیدن این مردم فرار نمیکنن، اونها عقب نشستن. ببینید مبارزه سلبی هنوز قدرش کامل شناخته نشده. هنوز ما نتونستیم این مسئله رو که اراده های مردم در کنار هم با ایمان که جمع می شود چه قدرتی ایجاد می کند که تانک مرکاوای اونها رو که به عنوان عرابه خدایان نامیده می شود، عرابه خدایان، چون در به اصطلاح شکست ناپذیریش این مقدار مطرح میکنن که این عرابه خداست، میبینید که او تحت تأثیر قرار میگیره، اون عقب نشینی میکند. این نگاه جنگ سلبی و این نگاه بسیار حرکت های سلبی و نگاه سلبی هنوز ارزشش معلوم نشده برای ما. باید رو این بیشتر کار کنیم. به سمت آخر الزمان که بریم، باور کنیم در کنار اون موعظه حسنه و جدال احسن، این نگاه سلبی و مقاومت های سلبی میتواند سرعت اثر رو ایجاد بکند. خب بعد میفرماید اینجا که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، که با دشمنان ما کاری نکنید. که خب میخواید یه دفعه چیز کنید تا بعد بزنید بالا، بعد ما انجام بدیم. اب نداره، دست شما درد نکن. اگر میخواید ادامه داره، بله، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم، دشمن من و دشمن خودتون رو، یعنی اونی که دشمن خداست، دشمن بشریت هم هست. نمیشه کسی دشمن خدا باشد دشمن بشریت نباشد، چون حقیقت انسان ربط به خداست. کسی که با انسان مقابله میکند، با بشر مقابله میکند، قطعا با خدا هم مقابله میکند. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، روی خوش بهشون نشون بدید. وقتی که باهاشون ملاقات میکنید با خنده باشد، اونجا اونها رو محرم اسراری ببینید که در داخل جرأت نمیکنید بگید. بعد برید تو خلوت با اونها اسرار داخل مؤمنین رو بیان کنید که اگر ما نباشیم این جور میشود، اون دسته دیگه اگر بیان اون جور میشود، قدر ما رو بدونید. یعنی به دشمن گرا بدیم به طوری که او بفهمد که چگونه در مقابل ما، با مقابله های ما چگونه رفتار بکند، با ما چگونه باشد، و بعد هم انعطافمون رو در گدائی اینقدر آشکار بکنیم که بگیم تو رو خدا بیایید با ما صلح کنید. یعنی این نحوه گدائی که ترس به اصطلاح از اینها، تعبیر آیه رو ببینید، لا میفرماید یا ایها الذین آمنوا، اگر اهل ایمان هستید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، با اینها مثل یک دوست رفتار نکنید، اسرار رو پیش اینها نگید. چجوری؟ تلقون الیهم بالموده، که با اینها مواجهتون مواجهه چی باشد؟ مودت باشد. یعنی مودت یعنی اظهار دوستی. یه موقع کسی تو قلبش فقط محبته، اما یه موقع اظهارم میکند که مودت است. تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق، اینها با اون چه که بر شما نازل شده از حق، اینها با اونا مخالفن. اینا با تو که کاری ندارن، که اینا با من که کاری ندارن، که کار اینها با اون چیزی است که بر شما، دین شما رو مخالفن. وقتی دین شما رو مخالفن، اگر کسی وجودش تنش بود میگفت من تنمو دارم نجات میدم، اما اگر کسی حد وجودیش توسعه پیدا کرد، به جایی رسید که دینش رو خودش دید، دینش رو خودش دید، مثل حاج قاسم شهید ما که دینش رو خودش دید، مثل در حقیقت حضرات معصومین دینشون رو خودشون دیدن، اگر کسی دینش خودش شد، اون موقع نمیره برای این که اینها در حقیقت به بدن او رحم بکنند، تحریم اقتصادی رو بردارند، بیشترین مذلت ها رو تحمل بکند و اونها هم اظهار مخالفت با دینش رو بکنند، بگن تو دست بردار از این تا در حقیقت ما به شما رحم بکنی. لن ترزا انک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تا دست از دینت برداری تابع دین اونها بشی، یعنی تا دست از دینت بر نداری به این کار دارن، به تو کار ندارن، که اگر تو ادعای دینداری کردی به تو کار دارن، اما اگر تو ادعای دین نداشی به تو کار ندارن. تعبیر اینا دقیقه ها، حواسمون باشه، دشمن به من و تو کار ندارد. اگر فهمید دین در وجود ما ذاتی شده، بله اون موقع به ما کار دارد، چون دین در وجود ما راسخ شده. حالا میبینی ریشه ملت ایران رو باید بکنن، اونا میگن چرا؟ چون دین در وجود ملت ایران راسخ شده به این عنوان، و الا ملت ایران رو که کاری نداشتن باش اگر این دین رو نداشت که. پس نه، نگاهمون این نباشه که وقتی میرسیم پیش اینها احساس مودتمون رو به اونها داشته باشیم، میلمون رو به اونها اظهار بکنیم، دوستیمون رو با اونها اظهار بکنیم. میفرماید که بله، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تا ادامه آیه میفرماید لا ینهاکم الله، بله خدا نگفته که هر کسی از اینا رو دیدید با اینا قتال کنید، نه، قتال با حربی های اینها رو میخواد. و الا اگر بعضی از اینا با تو کار نداشتن، اینا داشتن زندگی خودشونو میکردن، نگفته تو اینها رو در حقیقت باهاشون قتال کن، نگفته تو اینها رو باهاشون هیچ ارتباطی برقرار نکن، اما تو بری پیش همونهایی که دارن اظهار میکنن باید اینها رو ریشه شونو کن، باید اینها همون وقتی که دارن اینها رو اظهار میکنن، آدم بره بعد اظهار چی بکنه؟ اظهار محبت بکنه. این دیگه اوج خباسته، اوج خباست و نفهمی و بیشعوری که انسان کی باید حرفو بزند، اونجاییست که دشمن جنگ طلبی رو اظهار میکند. ما بریم اونجا چکار بکنیم؟ لا تدعو الاسلمه، و اونجا میفرماد وقتی که در حقیقت ضعیف هستید، اون وقتی که شما در الان آیه شریفه که لا تدعو الاسلم، اونجایی که وقتیش بله؟ ولا تهنوا و تدعوا الى السلم، آیه شریفه، وقتی احساس ضعف میکنید اظهار صلح نکنید، وقتی دارید با اظهار صلحتون اصلا اظهار ضعف میکنید اونجا. ولا تهنوا و تدعوا الى السلم، بله، فلا تهنوا و تدعوا الى السلم، اینجوری اظهار صلح نکنید، صلح بله، و انتم الاعلون، در حالی که شما اعلان هستید و متکی به خدا هستید و متکی به علی به ذات هستید که خداست. این نگاه رو ببینید، اگر مؤمن مؤمن باشه دلش نمیاد کسی که منتسب به دین خداست اینجور خودش رو ضعیف و حقیر در مقابل دشمن نشون بده. خب این اظهار دینش هم دین ظاهریست، نمیگیم کافرن، ولی اظهار دین ظاهریه، یه دین لقلقی لسانه، و الا از مؤمن این بر نمیاد، این اظهار ایمانش هم لقلقه لسانه. چنانچه خیلی از ما هم ممکنه که اظهار دینمون و اظهار باورمون به خدا لقلقه لسان باشد، تو درون و عمق وجود ما باور شکل نگرفته باشد. خب دل آدم خون میشه دیگه، به عنوان نماینده جامعه مؤمنان، به عنوان نماینده محور مقاومت، ام القرای مقاومت، که بقیه دارن به این نگاه میکنن و این به عنوان فقط خودش نیست، یه شخصیت حقوقی داره اونجا میره اظهار میکنن، چشم همه مقاومت به این است که ما چگونه اونجا رفتار میکنیم. بعد وقتی این پالس و اظهار ضعف رو ابراز بکنیم در اوج شکوه مقاومت و پیروزی که داریم، ببین چقدر این خنجر از پشت زدنه، چقدر جهالته که انسان از پشت به محور مقاومت اینجور چکار بکنه؟ در اونجایی که تقابل
جنگ حق و باطله، اوج جریان تقابل حق. هر حرفی که شما بزنید روش تحلیل میکنن که ببین این ضعف اونهاست، دیدی ما گفتیم ضعیف شدن، اینم علامتشه. ببین چقدر فقط یه حرف نیست، فقط یه گفتگو نیست، بلکه اظهار در حقیقت یه گفتمان است. درون محور مقاومت رو اونها احساسشون این است که این داره آشکار میکند، هرچند این نیست و اون شخص بریده جدا شده از محور مقاومت هست، یه حرف شخصیشو داره نسبت میده به یک نظام، به یک محور مقاومت. خب لا ينهاكم الله عن الذين، دنبال آیات است، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، بله اونا که با شما نجنگیدن ما نمیگیم که در حقیقت و لم يخرجوكم من دياركم، شما رو از سرزمینتون بیرون نکردن، ان تبروهم و تقسطوا اليهم، با اونها رابطه تنگاتنگ معامله به صلاح همتراز داشته باشید، با اونها چکار بکنید؟ ارتباط همتراز داشته باشید، نه زیر بار برید اونجا، هم همتراز داشته باشید نگاه هم تازه تعبیر ان تبروه، شما به اونها نیکی بکنید و تقسطوا الیهم، باهاشون با قسط و عد، یعنی کنه قدرتمند و این داره میبینه، نه ضعیف نیستید بلکه شما قدرتمندانه با قدرت رابطه خوب برقرار کنید، نه با ضعف. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، شما به اونها نیکی بکنید، نیکی کردن یعنی او ضعیف است، یعنی او در حقیقت مورد رحمت تو قرار گرفته، ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، اینا با شما سر جنگ دارن اظهار میکنن، پنهانم نمیکنن. تازه تعبیرش این است که اونی که در قلوبشون هستش و در دلهاشون هست اشد از اون چیزی است که فما بدتل، اون به اصطلاح چیزی که در افواهشون آشکار میشود، اون بغضی که در زبانهاشون آشکار میشود یه مرتبه از بغضشونه، در دلهاشون اشد از این هستن نسبت به شما. بله و اخرجون و زائم، بله انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون، اگر کسی تو اینجا با اینها دوستی کرد، اگر کسی تو اینجا اینهایی که این خصوصیات دارن به اینها رو کرد، هم الظالمون، اینها خودشون جزو ظالمون هستن، اونم کسی به عنوان نماینده. اینا تعبیر صریح قرآن است دیگه، تفسیر نمیخواد، تعبیر نمیخواد، تأویل نمیخواد، صریح آیات قرآن است. قد بدت البغضاء من افواهم فما تخفی صدورهم اکبر، یعنی اون دشمنانی که انقدی که میگن میخوان معادلات جهانی رو به ظاهر چکار کنن؟ رعایت کنن که بهانه هم دست هر کسی ندن، حقوق بشر هم به ظاهر، اما وقتی قدرت طلبی میشه به جایی که میگه من باید فلان جزیره رو بگیرم، مال من است، اسم فلان جا رو من عوض میکنم، میخواد کسی راضی باشه، معادلات بین المللی رو میذاره زیر پاش، میگه قدرت، تمام معادلات بین المللی زیر پای قدرت است، من قدرتمندم، احساس این رو میکند، هر کاری دلم بخواد میکنم، غزه رو میخوام تخلیه بکنم، اونجا رو بکنم یه آبراه، چون جایگاه خوبیه، کنار دو به اصطلاح نمیدونم دریای چی قرار گرفته، راه خوبی است در اونجا، هوای خوبی دارد، ساحل خوبی دارد، مردمی که این همه شهید و آواره شدند و اذیت شدند و مجروح دادند، او وقت یه کشور پادشاه قدرتمندی که به لحاظ خودشون احساس قدرت میکنه بیاد تو همون اوجی که اینها هنوز متعلمن، بیاد بگه من اینها رو از اینجا میبرم تو کشورهای دیگه جا بدم، اینجا رو بکنم در قیه تفریگاه، تفرجگاه، خیلی در حقیقت تو جامعه بین المللی بی صدا نسبت به این برخورد کردن و هیچی نگفتن، این خیلی در حقیقت ظلمه. ببینید چقدر اوضاع چی شده، اوضاع جهانی چقدر، هیچ کشوری عکس العملی غیر از خود خلاصه حماس که موضع گرفته، غیر از اون دو سه کشوری که گفتن ما در حقیقت نه که مقابله، بگن ما جا خودمون برای خودمونه، همین، نمیگن خلاصه این چه حرف غلطی است، میگن نه ما جای خودمون مال خودمون، مصر مال مصری است، اردن بگه اردن مال اردنی است، نمیگن حرف تو غلطه، میگن ما نمیدیم، حالا جای دیگه ببر. یعنی اصل حرف رو تخطئه نمی کنن، در مقابل این حرف بایستن. خیلی انسان دلش میسوزه تو این جهانی که عصر در حقیقت تمدن محسوب میشود، عصر گفتگو محسوب میشه، اینقدر قلدری و زورمداری. بعد میفرماد بله، ول آیات فی معنی تبری ول اعتزال ان اعداء الدین کثیره. اگر کافی بود تو همین به اصطلاح جریان نیاد یک کشور مفلوک گاو شیردهی مثل عربستان، وقتی او بگه که من اولین سفرم رو اگر عربستان یه سرمایه گذاری کلانی قول بده تو کشور ما بکنه، من اولین سفرم اونجا رو، اونم بگه باشه، به جایی که 450 میلیارد دلار دفعه قبل ما سرمایه گذاری، اندوه 600 میلیارد دلار اقلا میایم اونم بگه باشه، پس اولین سفر خارجی ما اونجا قرار. چقدر حقیر. بهش میگه تو گاو شیرده ای، اینا پول دارن باید دوشیدشون همینجور با. اونم میگه باشه بیا بدوش ما رو، اونم کشور اسلامی. اون وقت این برای خودش توهم قدرت نمیکنه؟ کی باعث میشه وقتی که اینجوری ما خاضع میشیم، نماینده ما میره اونجوری خضوع میکنه، اون عربستان اونجوری خضوع میکنه، خب این میگه پس من قدرتمندم دیگه. اینجور هر کدام میان اینجا احساس خاکساری میکنن، این اینجور دماغشو به خاک میماله جلوی من، اونجور دیگری دماغشو به خاک میماله جلوی من. خدا رحمت کند. خلاصه امام رو خدا سلامتی بده به آقا. چقدر اینا قصه میخورن، یه کشور به سلام مسلمانی بیاد اینجور. امام خیلی زیبا اون فرموده بود که وقتی که این پادش چیز آمریکا آمده بود ایران و جلوی شاه نشسته بود، شاه جلوش ایستاده بود داشت حرف میزد، امام میگو من قصه خوردم که چرا شاه یک کشور اسلامی باید مثل یه بنده و برده جلوی این بایستد حرف بزند، اون نشسته باشد. بله؟ اونم با خلاصه نگاه به صلاحی. ببینید چقدر حتی شاهی رو که امام قبول نداشت، اما میگی تو الان به عنوان یه مظهر چی هستی؟ مظهر یه کشور اسلامی هستی، هرچند که ما تو رو ظالم میدونیم، اما در مقابل یه ابر قدرتی که احساس، اینجور خودتو تحقیر نکن، ما قصه میخوریم. چقدر این نگاه ببینید چقدر عظیمه. نمیگه نمیدونم این کارو کردی، اینم یکی از جرمای دیگه به جرمای تو اضافه شد. میگه ما قصه میخوریم که تو به عنوان پادشاه کشور اسلامی الان هر جوری هست داری محسوب میشی، اینجوری داری تحقیر میشی و داری تحقیرت کردن. و عمل و کی بله، همینجور آقا ببینید چقدر قصه میخورن که ببینن یکی از کشور ما بره اونجا اینجور حرف بزنه، یک کشور عربستان اونجور حرف بزنه و دیگران. و عمل جهاد، این سومیشه که من عرض کردم جریان سلبی رو خیلی در حقیقت قدر بدونیم، روش کار کنیم. یعنی میطلبد که این جریان برخورد سلبی، دعوت سلبی رو چکار کنیم؟ رساله ها روش نوشته بشه تو جریانات مختلف. ببینید از جریانات پیغمبر تو جنگ تبوک، عده‌ای که نرفتن همراه پیغمبر تو جنگ، تو جریان صلح حدیبیه وقتی که نرفتن با پیغمبر، یه عده‌ای همون جریانی که پیش آمد، اینا گفتن که اینا دارن میرن دیوانه، با این وضع رفتن خودشون رو به هلاکت انداختنه، این رفتن نداره. وقتی که حالا برمیگشتن و بعد قرار شد جریان اون جنگ خیبر با وعده الهی که غنیمت‌های بسیار گیر مؤمنان میاد، اینا گفتن پس ما هستیم حالا، در حالی که همونجا به پیغمبر وعده داد خدا که کسانی که در حدیبیه شرکت کردن فقط اینها تو جنگ خیبر میتونن باشن و غنایم هم بر خصوص اینهاست. ببینید اینها اون موقع تازه فهمیدن، حالا که غنایمه گفتن ما هم میایم اینجا. بعد اونجا خدا وعده میدهد اگر میخواهید باشید تو جنگ بعدی، جنگ سختی است، اگر اهل حرف نیستید، اهل میدانید، آزمایشتون با یه جنگ سخت دیگری است که تو اون جنگ حاضر باشید، که اونجا دوباره اینها عذر و بهانه. تو هر جریانی میرید این جنگ دعوت سلبی اینها رو بایکوت کردن، به طوری که وقتی بایکوت شدن، وقتی پیغمبر برمیگشت، اینا احساس کردن حتی زن و بچه‌هاشون ازشون اینها کنار گرفتن. مردم که کنار گرفتن و همه به چشم مخلفین این تخلف کرده ها قائدین، نشستگان، خیانت کرده ها اینها نگاه میکردن، خودشون دیدن این زندگی غیر قابل تعامله و یه درسی شد که اگر پیغمبر داره میره اینجوری برخورد نکنیم. دعوت سلبی اثر هدایتگریش هم در برگرداندن اونهایی که این کارو کردن، هم در جلوگیری از آینده که به سرعت هر کسی جرأت نکنه چیکار بکنه. ما اگر تو جریاناتی که کسی میومد این برعکسش رو علیه ما به کار گرفتن، ببینید این هنرپیشه های ما و این نمیدونم سلبریتی های ما تو جریانات مختلف جنگ سلبی رو با ما میکردن، یعنی بلا فاصله همشون چیکار میکردن؟ موضع سلبی در برابر حق میگرفتن، اما ما بلد نبودیم سلبی در برابر اونها رو. و اگر هم یه موقعی مرتبهش رو به کار گرفتیم، مؤمنین پشتیبانی کامل نکردن. تو جریان سلبی اینجور نیستش که طرف رو کلن له کنی از بین ببری، بلکه او رو دورش رو چی خطی میکشی، ارتباطاتش رو ضعیف میکنی، اما راه برگشتش رو باز میذاری. این راه برگشت رو که باز میذاری، نمیخوای او رو له کنی، میخوای او رو اصلاح کنی. نگاه نگاه اصلاحگریه، نه نگاه نگاه از بین بردنه. اگر نگاه سلبی، چون تو قتال جنگ از خون ریخته می شود، اما تو جریان سلبی، دعوت سلبی اصل اصلاحگری و هدایت هست. یعنی اگر پیغمبر اینها رو به عنوان متخلفین معرفی کرد، خدا متخلف دانستشون، بعد محاصره سیاسی اقتصادی و عاطفی کرد اینها رو تا برگردن، و لذا برگشتن و عدهشون توبهشون مقبول شد و عدهشون رو تو جنگ بعدی وقتی آمدن پذیرفتن. ببینید اینها راه برگرداندنه، نه راه طرد کردنه. اما قتال که میشه، قتال دیگه برگشتن توش سخت میشه. قتال اون کسانی که تو قتال آمدن و تو جنگ آمدن، اونجا خون داره در حقیقت قضاوت میکند و حکم میکند. پس جنگ سلبی عرض عریضی دارد، از داخل امت اسلامی رو شامل میشود، ارتباط امت اسلامی با بیگانگان رو شامل میشود، همه اینها رو میتونه در حقیقت کار بکنه، همه اینها رو میتونه پوشش بده. و اما الجهاد فقط تقیه تو جریان به اصطلاح محدودیت و به اصطلاح اقلیت بودنه. دقت میکنی تو تقیه، منتها تقیه هم یه نگاه دیگره. ما تقیه رو منفی نمیبینیم، که تقیه هم چی ازش؟ مثبت است. مثلا وقتی که پیغمبر در مکه بود، آمدن یه سری از مؤمنین به پیغمبر عرض کردن که آقا جان ما رو دارن شکنجه میکنن، حتی زیر شکنجه مثل سمیه و مثلا با یاسر هم که پدر و مادر عمار شهید شدن، ما داریم شهید میدیم، درسته؟ اجازه قتال بدید به ما که اقلا بجنگیم شهید بشیم. اونجا آیه نازل شد کفو ایدیکم، الان وقت جنگ نیست، الان وقت این نیستش که شما تو صحنه قتال حاضر بشید، اما و اقیم الصلاة، الان صفوفتون رو محکم کنید. تقیه یعنی محکم کردن صف، یعنی پیوستگی ها رو قوی تر کردن، یعنی قدرتمندتر شدن. تقیه از روی ضعف نیست، تقیه اونجایی که انسان اقلیت هست، پیوستگی هاش رو شدید تر کردن، آماده برای ابراز شدن، آماده برای عرض است. نه اینکه تقیه مقصود باشد که همینجور بمانیم در انفعال و ضعف، نه، دنبالش می‌فرماید کفو ایدیکم، الان دست نگه دارید، اما و اقیم الصلاة، دنبال پیوستگی باشید. چقدر آیه بیانش زیباست، به دنبال کفو ایدیکم، جنگ نکنید الان، اجازه جنگ نمیدم، اما کاری میکنیم که مثل جنگه. اون کاری که مثل جنگه چیه؟ آماده برای جنگ شدنه. آماده برای جنگ شدن به چیه؟ پیوستگی شدیدتر مؤمنانی است که تو اقلیتن. و اقیم الصلاة، این رو احیا بکنید، این خودش همون جنگیده، این میشه صبر فعال، این تقیه فعال است. بله، بعد میفرماد و اما الجهاد فقط تقدم الکلام فیه فی ذیل آیات الجهاد من سوره البقره، که در اونجا یه بحث مفصل به اصطلاح خیلی مشبهی رو مرحوم علامه داشتن، شاید 18 19 جلسه راجع به اون گفتگو شد در بحث جهاد، که علامه در اونجا جهاد رو برمیگرداند، جهاد ابتدایی رو به دفاع. چرا؟ بیانشون این است که انسان ها، حالا من بخوام تو دو سه دقیقه عرض بکنم، شما رجوع بکنید به اونجا. الحمدلله کتابی هم تدوین شده و انشالله به زودی چاپ میشه و این کتاب همون بحث‌های المیزان است به اضافه بحث‌های دیگری که در واقع نگاه علامه در رابطه با جهاد رو که یه نگاه متعالی است و امروز برای ما در صحنه‌های بین‌المللی خیلی لازم است، این نگاه رو باید خوب بهش متوجه بشیم. علامه می‌فرماید هر موجودی در عالم حب ذات دارد، خودش رو دوست دارد، بعد وقتی ذات رو دوست داره کمالات ذاتش رو دوست دارد، چون میخواد کاملتر بشود. کمالات ذات و حب ذات دنبالش چی هستش؟ دفاع از ذات، حق تصرف در اطرافی که کمال ایجاد کنند، حق تصرف معارضه ایجاد میکند، منازعه ایجاد میکند با بقیه، لذا دفاع از ذات هم فطری میشود. پس حق حب ذات فطری است، کمالات ذات و دوست داشتن فطری است، تصرف برای کمالات ذات فطری است و دفاع از ذات هم فطری می شود. بعد بیان می کند که هر موجودی به مقداری که خودش رو می بیند چیست، دفاع از ذات خودش رو غریزتاً در حیوانات، طبیعتاً در نباتات و فطرتاً در انسانها حق خودش میبیند. و اگر خودش رو تندید، اگر کسی به آسیب به تنش میخواست برساند، دفاع از تن رو فطری میداند. اگر خانوادش دید، دفاع از خانوادش رو فطری خودش میداند. اگر کشورش دید، دفاع از کشورش رو فطری میداند. اگر دینش دید، دفاع از دینش رو دفاع میبیند. هر جایی که کسی به دین او تعرضی بکند، به دین او یعنی چی؟ یعنی به شخص او تعرض نکرده ظاهرا، اما دین او شخص اوست. اگر کسی در فلان کشور هم توهین میکند به اسلام، به پیغمبر اکرم، به شخص این توهین کرده، چون دین این شخص این است. دقت کردید؟ دفاع از این دین دفاع از خودش می شود، لذا این دفاع است، دفاع فطری هم هست. بستگی دارد که اون نگاه رو ما منمون رو چی تعریف بکنیم. اگر من ما شد دین ما، این قدرت ایجاد می شود که در هر عرصه‌ای کسی در مقابل این دین بخواد تخطی بکند، بخواد مانع ایجاد بکند، به حریم وجود این تجاوز کرده، وجود این انقدر گسترده است. در مقابلش دشمنان هم همینجور هستن. ببینید آمریکا میگه که همه عالم منافع منه، یعنی خودش رو انقدر وسیع میبیند، همه عالم رو وسیع مثلا چی میبیند؟ منافع خود. میگه اگر ایران بخواد مانع بشود که من بهره مندیم کامل باشد در فلان جا و فلان جا، این به من تعرض. حالا آمریکا کجاست از جهت مرز جغرافیایی، اما منافع خودش رو کجا تعریف میکند؟ منافع خودش رو در اقصا نقاط جهان. لذا میگه تعرض به او تعرض به من است. همه حتی اونهایی که دشمنان ما هستن، تو نگاهشون این است که دفاع رو حق خودشون میدونن با توسعه خودشون. منتها این توسعه من یه نگاه صحیح دارد، یه نگاه غلط، و هم توسعه من ایجاد میکند و این هم باعث میشود من خودش رو وهمن بزرگ ببیند و لذا تعرض به من خودش ببیند و به خودش حق بدهد که این کار رو بکند. اما مهم این است که این من در حقیقت تحلیل بشه. آیا این من موهوم است یا من حقیقی است؟ تحلیل بین اینها درست. لذا این بحث جهاد از اون مباحث مهمی است که هرچی هم به سمت جلوتر میایم، این فلسفه نگاه توسعه من قوی تر می شود و این باعث می شود که ما مرزهای خودمون رو بتونیم درست تعریف کنیم، مرز دشمن رو هم، موهومش رو از حقیقیش براش آشکارتر بکنیم. بله؟ بله دیگه. یه لذا تو من موهومی که خودش هم میداند این موهومه، جاهل به این نیست، لذا این رو وسیله قرار داده که تعرض به من شده و چون تو بین چشم همه تعرض به من، دفاع از من به صلاح حق داده می شود به طرف که دفاع از خود، لذا میاد میگه این منم. درسته؟ وقتی خودش رو این من قرار میده، دفاع از من رو لازم میبیند با این نگاه، که اون هم به همین حربه، چون شیطان کارش این است، راه جدیدی ایجاد نمیکند. شیطان کارش این است همون راه حق رو موهوم میکند، همون راه حق رو افراط و تفرید ایجاد میکند درش. لذا حربه شیطان توقع نداشته باشیم از یه راهکار دیگری استفاده بکند. نه، شیطان از همین راهکارها استفاده میکند، ولی تبدیل به افراط و تفرید و موهوم در برابر حقیقی، تصویر در برابر حقیقت اینجور میکند. درست زین لهم الشیطان. با این نگاه او وقت باید مقابل جهاد تبیینی که آقا میفرماید، یعنی همین، یعنی من موهوم رو آشکار کردن که این من موهوم است که خودش رو همه اینجا میبیند، حق ندارد، اونم تبیینی که فطرت ها بپذیرد، ذهن ها براش در حقیقت دلیل قانع کننده باشد. لذا اقناع ذهن و مدیریت اذهان و ادراکات در آخر زمان از مهمترین کارهایی میشود که تو جنگ های شناختی جلو در حقیقت حرکت میکند. بله بله، موهوم رو قرار میده. بله، شما فرمودید جلسات جلسه 315 به بعد است تا 329، اینها بحث های جهاده که دوستانی که خواستن میتونن رجوع کنن. البته یه 10-12 جلسه ای هم تو به صلات اندیشکده پژوهشکده جهاد گفته شده بود که اونم اضافه بر این. خب بعد میفرماید که و هاذه المراتب الثلاث من مزایا دین الاسلامی و مفاخره، و اینم نکته دقیق است که مرتبت الاولا یعنی اون دعوت به موعظه حسنه، لازمتون فی الاخیرتین، یعنی حتی تو جهاد تو دعوت سلبی هم هست اون موعظه حسنه، تو جنگ هم هست، دو لشکر هم که مقابل هم قرار میگیرن ابتدا موعظه محقق میشود تا به جنگ برسد. و کز از ثانیه، دومی هم تو مرتبه سوم باز حضور دارد، یعنی مقاومت سلبی. فقط کانت من سیرته صلی الله علیه و آله و سلم الدعوه و الموعظه فی غزواته قبل شروع فیها علی ما امره به ربه سبحانه فقال فان تولوا فقل اذنتكم علی سوائن، که اگر اینها در حقیقت پشت کردن بگو در حقیقت چی هستش، من به اندازه‌ای که همه رو شامل بشود شما رو موعظه کردم و دعوت کردم و همه تو این مسئله مساوی هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. نه، علتش این است که فطرت قبلش یه طبیعتی داره، یه غریزه. انسان هم طبیعت داره، هم غریزه داره، هم فطرت. اون وقت طبیعت و غریزه تو بچه که روش میکنه اول طبیعته، بعد غریزه است، بعد فطرت میاد. لذا میبینید که غریزه تو ابتدا سازگارتر با نظام انسان. از چه جهتی؟ از جهتی این که میخواد بخورد، راحت باشد، لذت ببرد. خلاصه اینها جزو غریزه انسانه. فطرت میاد میگه خوردن رو مراتب ببین، روزه بگیر تا ارادت قوی بشه. این اراده رو فهمیدن، رسیدن به این موطن بالاتر، مثل غریزه نیست که میگه همین الان بخور، داری میخوری لذتش رو احساس میکنی. این تو احساسه، اون تو ادراکه. اگر احساس همیشه به صلاح چی هستش؟ غالبه. لذا انسان اولم تو این قوی میشه، بعد اون جلو میاد. تکلیف در 15 سالگیه، لذا او بعد از این میاد. لذا میبینی تو این قوت پیدا میکنه، اون وقت بعد میخواد حالا که تو این قوت پیدا کرده این مهمم هست، بهش دعوتش میکنن به اون. لذا باید از اینا دست بردارد به او برسد، باید از این کم کند تا به او برسد. لذا خیلی ها اجابت نمیکنن اینجا. اول طبیعت، رشد، بعد غریزه است، لذت ها و ادراک این چیزا، بعد میشه فطرت. بله، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه. بله بله، ببینید تو جریانات سلبی مثل خلاصه چیز غزوهایی که بودیم بستگی داره با مقابلش کی بودن. یعنی این که روابط پیغمبر با یه سری از مشرکین برقرار بود، مثلا با یهود مثلا پیمان بسته بودن، با اونا کاری نداشتن، ارتباط سرسیدن بر همین خودش نشون میداد که اگر اونها هم تعدی نکنند قدرت در حقیقت چی دارن، میتونن زندگی مسالمت‌آمیز کنار همو داشته باشن. اونا تعدی، یعنی نمونه‌ای که نشون بدی من تو برخورد سلبیم هم با اینکه یهود دشمن منه، ولی دشمنی است که با هم داریم با مصالحه را این ولدی با تو با... لذا با هر مشرکی هم ما قتال نمی‌کنیم، اینم برخورد سلبیه. ما در این حال با اینا روابط داریم، پیمان با هر توایف مشرکین میبست پیغمبر، با توایف مشرکین با اونو تعدی نداشتن، اینم خودش یه ما
بله
موعظه میکردن
همونجا مثلا دارد که مثلا امیرالمومنین علیه السلام نظیرش هستش که وقتی به امیرالمومنین علیه السلام یه نفر اومد احنف ابن قیس نمیدونم اسمش همچین چیزیه بصری گفت من میتونم خودم برم کنار ممکنه مثلا چند نفرم با من بیان اما میتونم 4000 نفر اگر من نیام اگه بیام کنار شما چند نفر رو با خودم میارم اما اگه بکشم کنار نه با شما باشم نه با خلاصه بصریون میتونم 4000 نفر رو کنار ببرم کدوم رو حضرت فرمود اون 4000 نفر رو ببر نه با ما باش نه با اونها این هم یه برخورد سلبیه که اجازه داد اون بره همینقدر که اینا رو بکشه کنار از اونها اینم یه برخورده ببینید تو جنگ ها که همون جایی کشیدن کنار کاری باشون ندارن همین مقدار بله سلامت